أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله. بلکه خانم های هستن اینجا، نه؟ بلکه متوجه شدن سوالی فرمودن که گفته شده که با فکر به لقاء خداوند نمیشه رسید. یک، از طرفی روایات و آیات متعدد در فضائل فکر کردن، 70 سال عبادت یک طرف، 1 ساعت فکر کردن از اون بهتر یک طرف داریم. چجوری جمع بشه؟ اول یه مثال بزنم، شما فکر کنید چجوری میشه جمع کرد؟ نکنه میشه با فکر کردن به خدا رسید؟ نگاه کردن به دست خطاط به آدم کمک میکنه که خطاط بشه یا نه؟ آره؟ قطعا کمک کننده است. و اگر کسی هم بخواد خطاط بشه، قطعا باید این کار رو انجام بده. نمیشه نگاه نکنه خودش بنویسه و برسه. اما هیچ وقت نگاه کردن به دست خطاط محاله که آدم رو خطاط کنه. باید خط بنویسه تا خطاط بشه. این به این که با فکر به لقاء نمیتوان رسید به این معنا نیستش که پس فکر هیچی نمیارزه. ما که همه یا هیچ که نیستیم که، نه؟ اما اون مرتبه عالیه، عالی تر از فکر. باز یه مثال دیگه، بوس کردن قرآن ثواب داره دیگه، نه؟ گرد و غبار رو از رو قرآن پاک کردن، بعد قرآن رو از رو خوندن، روخوانی، همه اینا ثواب داره یا نه؟ اما حداقل مورد رضایت خداوند رو اینا تأمین میکنه، اینا آدم رو هدایت هم میکنه. اون هدایت مد نظر این نیست. حالا بخونم معناشو بفهمم. جای عمل رو میگیره هر چیزی در رتبه خودش. فکر کردم بسیار عالی، لازم، ضروری، مقدمه، اما فکر آدم رو به خدا نمیرسونه. و به خدا نمیرسند، به چی خدا نمیرسند؟ به شهود خدا، چون اصلا فکر کارش مشاهده کردن نیست. عقل 8 تا معنا داره و اگر کسی معانیشو ندونه قاطی میکنه که این چیه. مشکل مشترکات لفظی همینه. شیر، شیر رو بیار، شیر رو بیارم، شیر تو جنگل رو بیارم، یه شیر آب بیارم، یه شیر خوردنی رو بیارم. عقل مثل شیره. شیر 3 تا معنا برای ما داره، عقل 8 تا معنا داره. این عقلی که گفتیم، این عقلیه که یک قوه که تفکر داره. اگر عقل رو به قول مطلق، قوه مطلقه آدم گرفتیم که شامل هم قلب هم عقل، اون البته معناش متفاوت میشه. بزنین یه بار یه مثال دیگه بزنیم. به این طرح نگاه کنیم، طرح مثلا به طرح این کتیبه ها، از این به این طرح که نگاه میکنیم چی ازش میفهمیم؟ چی میفهمیم؟ یک نماد، یک پیامی دارد. خب راجب سازندش چی میفهمیم؟ میفهمیم که این طرح چی داره؟ یه طراحی دارد، درسته؟ دیگه چی میفهمیم راجب طراحش؟ طراحش با سلیقه است. دیگه چی؟ طراحش مهارتش این کار است. مهارت این رو داره، یعنی چی؟ یعنی علم و قدرت این کار را دارد. دیگه چی میفهمیم؟ طراحش هدفی هم داشته، همینطوری انجام نده. دیگه چی میفهمیم؟ از مقایسه دو تا طرح در کنار هم متوجه میزان مهارت های هر کدومشون هم میشیم. مثلا این خیلی طرحش بهتره، معلوم طرحش ماهرتره، یعنی علم و قدرت این رو بیشتر داشته، درسته؟ حالا سوال، طرح اینا خانم یا آقاست؟ پیر یا جوونه؟ زشته یا زیباست؟ خوش اخلاق یا بد اخلاق؟ بگی طرح این کتیبا نمیدونی؟ میتونیم بگیم میشناسیمش؟ میشناسینش؟ نه، فقط میدونیم یک کسی هست. ما میشناسیمش یا همسرش، فرزندش، رفیقش، درسته؟ دقیقا بیاییم تو این شناختمون از خدا، شناخت ذهنیمون از خدا چجوریه؟ طرح عالم رو میبینیم، میفهمیم که این طرح چی داره؟ یه طراحی داره، طراحش هم این کار است، علم و قدرتی داره. علم و قدرتش هم از پیچیدگی و اون قوت طرح میفهمیم که فوق العاده است. میشناسیمش خدا رو؟ فقط فهمیدیم چیزی هست با این خصوصیت. یه نفر الان در میزنه، از اینکه در میزنه میفهمی یه نفر پشت در، بیش از این چیزی میفهمی؟ میگه آها، ببین شما ابزارهای ادراکی متعددی داری، یکیش حسه، حواس، یکیش خیاله، یکیش وهمه، یکیش هم عقله، و با هیچ کدوم از اینها نمیتوانی مرا بیابی. میفهمی هستم، میفهمی علم قدرت شهود و عزت و حکمت نامتناهیم، میفهمی من خالقم، اما فقط هم میفهم، مثل اینکه اینا میفهمیم هست، هدف داره، علم داره، قدرت داره، همین. ولی منو پیدا نکردی و من میخوام که تو منو بیابی، ببینی. با هیچ کدوم از اینا هم نمیتونم، چون همه اینا محدوده و من نامحدودم. ولی یک ابزاری که به هیچ کس ندادم به تو دادم، یک ابزار ادراکی فوق العاده که با اون میتونی منو ببینی. اون چیه اسمش؟ چی؟ الان گفتیم با عقل نمیشه که، الان همون از اون وقتی داستان میگیم با عقلمون فهمیدیم این طرف داره دیگه، نه با حسمون که نفهمیدیم. اون قلب اسمش. با عقل میفهمیم که خدای هست، یه خصوصیاتی هم داره، طرحی هست، طراحی داره، خصوصیاتی هم داره، نشنفتیمش که. میگه این نیاز به قرب داره. اینا معاویه هم میفهمه، نمیفهمه معاویه؟ این طرح یک طراح داره. فرعون هم میفهمه. حضرت موسی وقتی سراغ فرعون رفت، فرعون انکار کرد، بعد حضرت موسی چی گفت؟ هم خداوند این رو تأیید کرده، تأکید کرده، هم خود حضرت موسی. خداوند فرمود و جحدو بها، انکار کردن همه حقایقی که موسی گفت، در حالی که واستیقنت ها انفسهم، یقین داشت، یعنی مرتبه بالای عقلی رو حائز شد، قطعا مطمئن بود خدایی هست و این حرفایی که حضرت موسی میگه درست. خود حضرت موسی هم وقتی که با فرعون مواجه شد و فرعون انکارش کرد، حضرت موسی فرمود که لقد علمت، قطعا میدانی، ما انزلها اولائر لا رب السماوات و الارض و سایر، همه اینا خوب میدونی. خب پس چی شد؟ بفهمن که من یک قوهی به تو دادم، با این که محدوده میتونه نامحدود بشه. نامحدود بشه یعنی چی؟ یعنی چارچوب خودشو برداره. اون اسمش قلب، اون قوه شهود خداست. یعنی که همه آیات لقاء الله به چی نسبت داده شده؟ به قلب. لا تراه العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان. عمیت عین لا تراک علیها رقیبا، چشم قلب، ولیکن لا تعمل ابصار، هم آیات رو روایت، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور، چشم قلب کوره، عقل میفهم، قلب کوره. پس اینا نفی ارزش عقل نبود ها، این شکاری نیست که به کمند عقل در بیاد. عقل در جای خودش بسیار عالی، اما عقل استارت میزنه، کلید میزنه، راه نشون میده. باز شدن قلب که حرکت رو، سیر و سلوک یک امر قلبی هستن که فرد رو به سمت وصول میبره. خب این سوال خیلی هم طولش دادیم، حل شد؟ اما صحبتمون چی بود راجع به سبک زندگی؟ من یه تعریفی از سبک زندگی عرض کردم. سلامت خط اون مقداری که بنده بهش رسیدم، یعنی اینو از جایی اخذ نشده، اون مقداری که متوجهش میشم اینه. شاید حالا اگر دوستان جایی نکته غیر از این دیدن بگم که منظور از سبک زندگی مجموع اخلاق و رفتار، نه صرف رفتاری، چون رفتار به تنهایی ارزش گذاری نمیشه از. درسته؟ مثلا چون سبک زندگی کلید ارزش گذاریه دیگه، سبک زندگی اگر بخوایم معادل روایی براش پیدا کنیم، این کلمه دقیقاً اگر بتونیم بگیم معادل کلمه سیره است. سیره یعنی رفتار به اضافه ملاک های رفتاری. همینجا واسه نکته بگم، مثلا میخواییم راجع به مثلا سیره امام جواد علیه السلام صحبت کنیم. چی صحبتی میکنیم؟ بگیم مثلا امام جواد این مثلا سالشون بود به دنیا، در این سال به دنیا آمده، اینقدر سالشون بود امام شدن. بعد مثلا تو اون مجلس یحیی بن اکثم آمد و سوال کرد و حضرت اینجوری جواب دادن و اینا. درسته؟ این میشه چی؟ گوشه ای از سیره، در حالی که این سیره نیست. یه دقتی بکنید که چه عرض میکنم. خلق یعنی چی؟ آفریدن. درسته؟ خلقت یعنی چی؟ اونم یعنی آفریدن. هر دوتاش مصدره. مصدره در چه فرقی داره؟ وزن مصدری فعله مثل خلقت، مثل فطرت، مثل سیره که سیرت بوده دیگه، اونا توی گرد آخرش. وزن فعله برای نوع خاص به کار میره. یعنی چی؟ یعنی اگه بخواییم ترجمه کنیم چه فرق میکنه؟ خلق یعنی آفریدن، خلقت یعنی آفریدن خاص، نوع خاصی از آفریدن. فطرت نوع خاصی از خلق. سیر یعنی حرکت، حرکت کرده. سیره یعنی چی؟ یعنی نوع خاصی از حرکت. سیر قابل الگوگیری نیست، سیره قابل الگوگیریه. مثال بزنم، بالاخره تو حرکت های رسول اکرم یکیش ازدواج دیگه، نه؟ پیامبر در 25 سالگی ازدواج کرده، قابل الگو برداریه؟ ها؟ نه. شاهدش هیچ کدوم از اهل بیت تو این سن ازدواج، اگر بنا به الگوگیری بود، اولا این بود که خود اهل بیت الگو بگیرن دیگه. پس معلوم میشه این با این که جزء سیر زندگی و تاریخ زندگی و عمل کرده رسول الله هست، اما عمل کردی که الگو ازش گرفته بشه نیست. اقتضاء زمانشون، مکانشون، شرایطشون و اون ویژگی هاشون بوده. درسته؟ مثل این که شما راجع به امام زمان بگین که امام زمان ازدواج کردن یا نه، امام زمان ازدواج کردن یا نکردن، آره یا نه؟ از کجا گفتی؟ ها؟ چی؟ به ذریه. خب ذریه بعد از حکومتشون میشه ازدواج کرد؟ نمیشه؟ نه، باید که بالفعل باشه. که شما وقتی ازدواج میکنیم میگیم که فرزندان اینها رو جزء، وقتی که عقد شما رو میخوندن، اونایی که متأهلن بعدش دعا نکردن، فرزندان اینا رو جز یاران امام زمان قرار بده؟ در حالی که نبودن فرزندان. درسته؟ نمیدونیم، جوابش نمیدونیم، جز مبهمات. دو گروه دو نظر دارن، هر کدوم هم برای خودشون شواهدی اقامه کردن، ولی در حد شاهده، دلیل هیچ کدوم ندارن. چه میدونیم؟ اقتضای حضرت دیگه، نه؟ حضرت عیسی هم مجرد بودن، اقتضاشون بود، با اینکه جزء مهمترین دستورات خداوند اینه که ازدواج کنه فرد، اونم ازدواج به موقع. ازدواج به موقع یعنی چی؟ میگیم شرم میشه این حرفا، ازدواج به موقع یعنی 18 سالگی برای پسر، 17-18. شما باید بگیم به چه دلیل دیگه، نه؟ اگر لازم شد توی جلسه دیگه که اولین بحث راجع به سبک زندگی هم نوع ازدواج کردنه و ما تو این اینقدر از پیامبر دوریم و از دین دوریم که حد و حساب نداره و بعد چقدر هم آسیب میخوریم، بعد گفتگو میکنیم. با قرضم چه بود؟ سیر جزء عمل کرده. سیره یعنی چی؟ یعنی عمل کرده که نه، عمل کرده خاصه، ملاک روشه. سیره بیان کردن 4 داستان پراکنده نیست، اون میشه داستانهایی از زندگی. سیره یعنی چی؟ یعنی اون نخ تسبیحی که این داستان رو جمع کرده، که اگر بکشیمش میشه داستانهای پراکنده. یعنی چی شده؟ امام جواد علیه السلام این کارا رو کردن، امام رضا علیه السلام این کارا رو کردن، امام صادق علیه السلام باز یه کارای دیگه کردن. رفتار خاص یعنی رفتار با ملاکش که قابل تعمیم باشه، وگرنه مجموع تمام داستان‌های زندگی امام صادق علیه السلام هم که جمع کنیم اون سیرشون نیست، اون حوادث زندگی و داستان‌های زندگی حضرت. سیره رو برای چی می‌خوایم؟ برای که بعداً خودمون چیکار کنیم؟ انجام به مثال بزنه. حضرت امیر مؤمنان در 25 سال خانه بعد از قصد خلافت چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ 25 سال؟ خب چیکار خود تو خونه چیکار کردن؟ نشستن چیکار کردن؟ قرآن رو که تو همون 3-4 روز اول جمع کردن، تازه قرآن هم جمع شده بود، تفسیر قرآن رو ارائه کردن، تفسیر رسول اکرم. 25 سال چیکار کردن؟ سکوت کردن؟ این از غلط‌های رایج، ابداً سکوت نکردن. 25 سال همکاری کردن با ستا بکنند. شاهدش 70 بار گفت لولا علی لهلکه. کی میگن اینو؟ وقتی داشته تو محلکه افتاده بوده، لهلکه دیگه، نه نجاتش داده. 25 سال گره گشایی بوده. لا ابقانی الله فی معزلت لیس لی فیها ابو الحسن، خداوند منو توی بنبستی نندازه که اونجا علی نباشه. داشت میرفت جنگ روم، مشاورین گفتن خوبه بریم به سپاهیان سر بزنیم، مثلا آب و هوایی هم عوض کنی خوبه. به ذهنش رسید با حضرت امیر مشورت کنه. گفت چه کار کنم؟ حضرت اون تو که تصمیم تو گرفتی؟ گفت نه میخوام نظر تو رو. گفت نه به نظر من نه. آقا فرمود چرا نرو؟ فهمدم به خاطر که بریم به جایی که سپاهیان نیرو و قوت بگیرن، دشمنان متمرکز میگن فرمانده شون، رهبرشون، رئیسشون هست، فکوس میکنن، متمرکز میشن، تو رو بزنن و تو نباید کشته باشی. عجب ما بودیم چه کار میکرد؟ اگه میدونستیم میره و کشته میشه، بهتون برو خوبه انشالله دست پر برمیکرد. علی حواله دار، همون کسی که همسرش رو کشته، قصف خلافت کرد. چون فقط خودشو که نمیبینی، تفاوت ما با معصوم اینه، اون تصمیم گیریش بر اساس ملک و ملکوت. از اون طرف منافقین داخلی، از اون طرف کفار این بر اون بر که مونده، از اون طرف روم و ایران و اینا، همه انگشتاشون چنگالاشون آماده است. یه این ستون مملکته، هرچند آدم نامناسبیه، اما به قیمت زدن رقیب. به چه قیمته؟ به قیمت حذف کل اسلام. عجیب تصویری که حضرت امیر از این سه خلیفه میکنه، عجیب. تو خطبه شیخ شقیه، خلیفه اول، خلیفه دوم، به خلیفه سوم که میرسن میفهمن که بین نثیله و معتلفه. عثمان بین محل پشگل ریزی بود و محل علف خوله. خیلی عجیب. نثیل به جای میگن که حیوان پشگل میرسه، معتلف یعنی محل خوردن علف. اصلا اصطلاح انسانی براش به کار نمیبره. یکی از چیزایی که خیلی از نهج البلاغه ناراضی هم اهل سنت همین خطبه شیخ شقی است، خطبه‌ای که حضرت بعضی از حقایق رو شفاف بروز دادن. نمیگن بین مطبخهی و مستراحه، بین مطبخ و مستراح بود، یعنی اصلا از حد انسانیت به شدت ساقط شده بود، اصلا نمیشه اصطلاح انسانی براش بکنه. همین آقا مردم مثل شلوغ کردن ریختن تو مدینه. مشاورین بهش گفتن که علی باشه اینا تحریک میشن، علی رو بگو بره بیرون مسجد. گفت باش. خواست حضرت گفت آقا از شهر بردی از فرمان چشم اوضاع احوال آروم نشد، بدتر شد، التهاب زیاد. گفتن کسی نمیتونه آرومشون کنه جز علی، بگو بیا. پیک فرستاد آقا بیا سو شهر. گفت باش. بعد این داستان اتفاق افتاد و باز اینا رفتن دوباره با التهاب بیشتری برگشتن، داستانش مفصله که همینجا منجر به قتلش شد. باز دوباره گفتن که علی تو شهره اینو تحریک میشه. گفت برو بیرون. گفت چشم. چشم به کی؟ به عثمان. اینا تو خطبه 155 نهج البلاغه خونده نمیشه آخه. مگه نه اینقدر مردم گیج نمیزدن که؟ بعد حضرت بهش میگن من فرستادی من شطور آبکش کردی شما، من کسی رو تحریک نمی کنم، پی برو بیا، برو بیا. تو همین خطبه است، خطبه شقشقیه سه بفن کن تو اخفضهم صوتن و علاهم فوتا، بیشترین حق از من زایی شده، کمترین صدا از من در می آمد. تیپ و طایفه خودش بیشتر سر صدا داشتن، نقد و انتقاد عمومی داشتن تا من، رفیقای خودشون. ها. بعد یه فردی به اسم آیت الله مثلا دائم این برون بر خراب کردن رهبر مملکت، نه تو از علی مقدس تری نه سید از عثمان پست‌تر، خلاف شرع اکبره. سیره رو به چی میخونیم که بلبل زبونی کنیم این برون بر؟ سیره امیرالمومنین اعجاز کرده دیگه، به این بهانه که آقا اشتباه کرد. خب اشتباه کرد، اونا که اشتباه عمدی بود، اصلا اشتباه نبود. اونا کی خوشش میاد؟ امام زمان میگه به به، اون کسایی که کمر به حذف اسلام بستن میگه به به. آقا آدم باید یه ذره عقل و شعور هم داشته باشه. خراب کردن جایگاه رهبر خلاف شرع اکبر، بالاتر از این با معاویه سکوت کردن. همین امام حسین علیه السلام که ما به برکت شمع خورشید وجودشون جمع میشیم، 10 سال امامت داشتن که امام حسین که روز عاشورا که امام نشده بودن، 10 سال در زمان معاویه قعود داشتن. همین امام حسینی که میفهمن که من اهل بیعت با یزید نیستم، لولم یکن لیمل جان ولا معوا لما باید توی از دفع معاویه، 10 سال حکومت پدرشون بودن. پس سیره عبارت است از نخ تسبیح که بفهمیم این جریان چرا اتفاق افتاد، نه خود داستان. درست سیره معادل است با سبک رفتاری، سبک زندگی. پس تعریفی که به ذهن میرسه اینه که سیره اگر سبک زندگی رو اگر بخوایم تعریف کنیم مساوی است با رفتارها به اضافه ملاک‌های رفتار. ملاک رفتار تو اخلاق بحث میشه در این. رفتارهای مطلوبی طیف داره، طیف هم داره دیگه به اضافه ملاکاتش. و اما چه شد که رفتارهای مردم زمان پیامبر منطبق بود بر پیامبر دیگه؟ نه، میپرسیدن چجوری حمام بریم اینجوری، چجوری خونه بسازیم اینجوری، چجوری نون درست کنیم اینجوری، حتی اندازه نون روایت داره که نونو یه نفره بسازیم درست کنیم، نه این نون مثلا یه متر نون باشه، که هر نان غذای یک نفره باشه، یعنی گرده نان مثل بعضی از نونوایا که کوچکتر هست تا اینجا ها تا ریزش. پس چی شد جدا شد؟ امروز میبینیم که مثلا طرف مذهبی هم. حالا این نفر هست اصلا مذهبی نیست ولی مذهبیه، اما تمام زندگیش توی فضای دیگه است، از هم شروع زندگیش، مراسمش، عقدش، تا مرگش، تا مرگش اون مجلس های عزایی که میگیرن مستحبه. یعنی حضرت فرمودن کسی مرد چه کار کنین؟ هم با خود میت چه کار کنین؟ هم با خانوادش چه کار باید بکنن؟ مثلا تا 3 روز برن خونش غذا براش ببرن، یعنی آشپز خونش نخواد روشن باشه، نه اینکه تا 3 روز برن بخورن، که طرف 10 میلیون تومان هم قرض کنه که مثلا 1000 نفر بخواد غذا بده. یه مصیبت اون، یه مصیبت همین، مشکلات بعدیش. اسلام همه جا رو قشنگ طراحی کرده، اونم بهترین کیفیت و مدل. و پس چه شده که این ماشین به این خوبی رو کنار گذاشتن؟ این خاکیه که خود مسلمان ها تو سر خودشون زد. داستان برمیگرده به بعد از رسول الله. عام مخواست دست به دست هم دادن که علی بن ابی طالب رو بذارن کنار. عام مخواست، عوام و خواص. سقیفه کودتا نبود ها، 5 نفر که اصلا نمیتونن کودتا کنن. میدونی تو سقیفه که جمع شدن ملت، انصار جمع شده بودن، پیامبر که عروج فرمودن انصار جمع شدن که تعیین تکلیف کنن. مگه انصار نشده بودن 2 ماه پیش که تعیین مشخصه، تکلیف روشنه؟ بعد مهاجرین هم گفتن، مهاجرین منظور 5 نفره، ابو بکر، عمر، ابو عبیده جراح، سالم مولای حذیفه و یه نفر دیگه که یادم نیست. گفتن بودو که اینا تو سقیفه جمع شدن، 5 نفری رفت. سعد ابن عباد رئیس خزرج بود، قرارش تا اینجایی که اینا رسیدن به معرکه بنا بود که سعد ابن عباد رو بکنن خلیفه، تا رسیدن و یه سخنرانی کردن و گفتن شما خیلی آدم خیلی در جنگ روانی هم هنرمند بودن این دوتا خلیفه، خصوصا خلیفه دوم. یه طوری صحبت کرد، شک و تردید ایجاد کرد، بعدم هندونه داد زیر بغلشون که شما خیلی خوبین، بذارین همون وزارت مال شما باشه، ولی خلافت نذارین از خانواده پیغمبر بیرون بره. اتفاقا سعد ابن عباده یک پسرعمویی هم داشت که حسود بود بهش، چشم دیدنشو نداشت، تو هوا قاپید این حرف. آره راست میگه، دیدین بعضی ها برای که مثلا حاضر همه جا رو به آتیش بکشن ولی مثلا اون طرفی که نفع نبره به هر قیمتی، همون چیزی که راجع به امیرالمومنین عرض کردم که هوا نداره. این که گفتش آره راست میگی، اون اوس هم که 100 سال با حضرت دعوا کرده بود دیگه، گو آره راست میگی، اونو گفتن اگه خزرج بشه دیگه ما همین چیز زیر دستیم، به هم ریخت و تو هم مجلس سعد ابن عباده له کردن زیر دست و پا پیرمردی هم. بعدن هم کشتنش، گفتن جنی ها کشتنش. بعد که حضرت امیر، اینا 5 نفر بودن از مهاجرین، کسی نبود که بگیم کودتا شده، بقیه مردم دل بخواه، اینا هم دل بخواه بود دیگه، نه اصلاً نداشتن که بگن که این کارو بکنین که آقا امیرالمومنین نقد میکنن که این فرد گفت بذار به قربا برسه دیگه. و این به چه ملاکی منتقل شد این خلافت؟ اگر با آراء بود و مشورت بود که کو مشورت؟ اگر ملاک خلافت قرابت به پیغمبر بود که کو قرابت؟ و این کنت به شورا ملکت امورهم فیال شورا و المشیرون غیبو. اگر با شورا اوزار به دست گرفتی، این چه شوراییه که همه از طرف مشورت که غایبن؟ پنج نفر این که شما از مهاجرین. و این کنت به قربا خججت خصیمهم فغیر که اولا به نبی و اقربو. و اگر راه نفوذت به این موضوع قربا و قرابت با پیامبر از تو نزدیکترش هست، هر دو تا عقیم و باطله، کار نداری. این اتفاق افتاد و چی شد؟ خلافت رفت توی جریان دیگه. از طرفی یه حرفی میزنن میگن خلیفه اول دوم آدم بدی هم نبودن، خیلی هم در مورد بیت المال و اینا تحفظ داشتن و استفاده مالی هم نکردن، رانت نخوردن نه به کسی دادن. راست هم میگن، خصوصا خلیفه دوم، حتی رانت داد به معاویه، ولی خودش واقعا اینطوری بود، استفاده نکرد، کفشش میذاشت روی خاک را زیر سرش دراز میکشید. اما دو تا مطلب، خادم بعد یکم سطحی نباشه دیگه. خداوند میفهمد جهنمی ها یک گناه بیشتر ندارن، اونم بی عقلشون، کم عقلشون. سوره ملکه میفهمد که جهنمی ها تو جهنم میگن که و قالو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما عقل و شعور داشتیم امروز تو جهنم نبودیم. ببینم جهنمی چند تا گناه کرده رفته جهنم؟ چه میتونیم؟ 1 میلیارد، 10 میلیارد، 1 میلیون، 100 هزار. درسته؟ بعد قرآن میگه عجب حرف درستی زدن. فاعترفوا بذنبهم. ذنب یعنی چی؟ ذنوب یعنی چی؟ میگه یک گناه بیشتر نداشتن، به همین یک گناه که مادر همه گناه های دیگه است. بیعقلی. فسحقاً لأصحاب السعیر. ببینم اگر میخواستنم بخورن میتونستن؟ میتونستن به نظر شما جا داشت؟ بعد از انقلاب مثلا تو کابینه شهید رجایی مردم تازه انقلاب کردن داغن، اگه اون طرف بخوادم مثلا یه تزیینات آنچنانی تو اتاقش بکنه جا داره؟ برمیتابن زمانه مکان مردم؟ مردم پیامبر دیدن، نمیتونه یه دفعه قصر درست کنه که. حرکت های بعد از انقلاب خیزشی نرم آرام، 20 سال بگذره بعد روشن میشه. این اولا. ثانیا شهوت مال پسترین مراتب شهوته، پایین ترین مراتب شهوته، چیز نیست. مگه نیستن کسایی که همه مالشون رو میدن که مثلا یه جای ریاستی بگیرن، نماینده ای بشن مثلا؟ این که چیزی نیستش که. تازه اون ریاست معنوی فوق العاده بالاتره. بگذاریم، این زاویه انحراف ایجاد شده، اما زاویه وقتی که به اون نقطه صفر زاویه نزدیکه محسوس نیست، ظهور و بروز بیرونش کمه. در فضای زمان که گسترش پیدا میکنه بعد این زاویه اون وترش فاصلش زیاد میشه، کم کم گذشت. در زمان عثمان انحراف فوق العاده زیاد شد. حالا اساس دین، سختی دین کجاست؟ دین کجاش سخته به نظر شما؟ ریش گذاشتنش سخته؟ ممکنه. نماز خوندنش سخته؟ پس چیه دین سخته که میگن مثل آتیش تو کف دسته؟ ها؟ درونش دیگه. خب این درونم که بخواد درست بشه باید کجا بیاد؟ درون درست ظهور بیرونی داره دیگه، نه سختیش تو رفتارهای دینی. دلم میخواد این کارو بکنم، دلم میخواد به این نامحرم نگاه کنم، دلم میخواد ببینم این چی کار داره میکنه. درسته؟ درسته نه؟ اینجاها سخت. نماز خوندن که سخت نیست. حالا اونایی که آمدن حکومت رو غصب کردن، آمدن چه کار کنن؟ غصب کردن که چه کار کنن؟ که یه قدرت به سرچشمه قدرت بزن که هر کاری دلشون میخواد بکنن دیگه. از طرفی دین هم این قسمتش سخته که هر کاری دلش میخواد بکنه رو پاروش بذاره. بعد از طرفی خلیفه رسول الله هم هست. مثلا اون آقا کی بود؟ ولید تو کوفه بود، یا مغیرت ابن شعبه. دلش میخواد فسادش هم بکنه، مثلا ساز و رقص و اینا هم داشته باشه، نمیگذره که از اینا. خلیفه نشده که ریاضت کش بشه، خلیفه شده که بالاترین قدرت باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. بعد از طرفی فردا هم که جمعه است باید که نماز جمعه رو بخونه خودش. چه کار کردن؟ یک کار ظریف. دین که مساوی بود با روش زندگی فروکاسته شد به اعمال عبادی فردی. الان میگن فلانی آمده خواستگاری، خیلی جوان متدینیه، چی میاد تو ذهنتون؟ ریش داره مثلا، نماز میخونه، روزه میگیره، ها این دینه؟ این همون القاء از دینیه که معاویه کرد. اون روایت رو خوندم دیگه، نه جوان لاابالی مثلا چی بود؟ لارج. دین یک مجموعه است، منتها برای این که هم این طرف رو داشت داشت، مردم که نمیتونن قبول کنن که نماز نخونه که خلیفه، نماز باید بخونه، روزه هم باید بگیره، حداقل در انظار عمومی خطبه نماز جمعه هم باید بخواند. اتفاقا خطبه های نماز جمعه معاویه رو یه بار نگاه میکردم، چقدر قشنگم بودا، چقدر ضرورت تقوا و مردم دل از دنیا بکنید، اینا باید باشه. اوکی نمیاد مثلا بالا منبر رسول الله که چرت و پرت بگه، که نفی دین که بکنه. اما به ظرافت ظرائف دین در زندگی رو هی کم کم بریدن. اینا تو شیعه های کم بیشتر موند و بود، بعد شد اعمال عبادی فردی، چون دلش میخواد یه جور دیگه زندگی کنه. اگر دین اینجوری تبلیغ بشه که دین مساوی است با این نوع زندگی کردن، اولین کسی که میره زیر سوال کیه؟ خود خلیفه رسول الله که مبلغ دین باید باشه. اینه که خودشون رو تطبیق ندادن، ریشه اون فضا رو زدن. این همجور تو تاریخ ادامه پیدا کرد، شرایط بعدی هم هیروش سوار شد و مسائل دیگه. از اون طرف هم بعد فرهنگای دیگه آمد، کم 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 دینداری که روش زندگی بود، دین اصلا روش زندگی، معنای کلمه دین اصلا همینه ها، دین یعنی سبک زندگی، سبک زندگی خدایی، سبک زندگی طبق نظر علم قطعی، نه آزمون و خطایی، سبک زندگی برتر، کم کم تبدیل شد به یک سری اعمال عبادی. به همین خاطر اگر شما مثلا یک کسی خدای نکرده ارتباط نامشروع داشته باشه، خیلی به نظرتون بیدین میاد، درسته؟ اما اگر مثلا دروغ بگه چی؟ حالا یه چیزی گفت دیگه. اگر غیبت کنه چی؟ نقل و نبات غیبت میکنه.
وضعیت دینداری یعنی وضعیت زندگیمون، روش زندگی خدایمون کلن به هم ریخت. اینه که حالا که بحث بازگشت به دین و بازگشت به قرآن و خدا مطرحه، اصلش تو چیدن این پازلیه که چجوری بازگشت کنم با همین زندگیت. تک تک این قسمت رو باید چیده بشه تا بشه زندگی خدایی. خب بقیه مباحث انشاءالله بعدن. الحمدلله.